با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 توجه فرمایید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مردم خواست برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تا حد امکان از مسافرت به گیلان خودداری کنند. دکتر ارسلان سالاری به مسافران توصیه کرد رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی را جدی بگیرند. بازی گلف رئیس جمهور آمریکا در اوضاع کرونایی خشم منتقدانش را برانگیخت. جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، در یک آگهی تبلیغاتی با اشاره به افزایش شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا گفت: در حالی که شمار قربانیان کرونا در آمریکا به مرز 100 هزار نفر رسیده و این آمار همچنان رو به افزایش است، ترامپ گلف بازی می‌کند. در این کلیپ ویدیویی صحنه بازی گلف روز گذشته ترامپ در باشگاه گلف ویرجینیا با تصاویری از پزشکان و پرستارانی که برای درمان مبتلایان به ویروس کرونا به اتاقهای بیمارستان می‌روند مقایسه شده بود. در یکی از تصاویر نمودار آماری از قربانیان کرونا در آمریکا درج شده بود و تصویر ترامپ در حال ضربه زدن به توپ گلف خودنمایی می‌کرد. شبکه خبری CNN هم تصریح کرد بسیار غم‌انگیز است که آمریکایی‌ها چنین فرد بی‌کفایتی را در وخیم‌ترین بحران دهه‌های اخیر آمریکا در منصب فرماندهی خود دارند. و خبرها از استعفای ریچارد گرنل، سفیر خبرساز آمریکا در آلمان حکایت دارد. گرنل از هواداران پروپا قرص ترامپ است. گمان زنی ها درباره سفیر آینده آمریکا در برلین آغاز شده است و برخی از رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل ترامپ، به عنوان جانشین گرنل نام میبرند. موضع گیری های ریچارد گرنل درباره آلمان و اروپا و دخالت های مستقیم او در امور داخلی آلمان تنفر برخی سیاستمداران آلمانی را برانگیخت و حتی عده‌ای از آنها خواستار اخراجش شدند. او پایش را از گلیم خود به عنوان یک دیپلمات بارها فراتر نهاد و برای قطع رابطه گازی بین آلمان با روسیه و همکاری نکردن شرکت‌های آلمانی با چین و ایران به طور رسمی به آنها نامه می‌نوشت و مسئولان را مورد عتاب و خطاب قرار می‌داد. مشروع خبرها ساعت 24.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره‌مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که عندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه اندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه اندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 3900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه اندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب خوش آمدید. ما تو برنامه های مختلف اندلیب همونطور که میدونید سراغ اساتید تأثیرگذار در شیوه های بیان در آواز ایرانی رفتیم و زندگی و آثار این شخصیت ها رو بررسی کردیم. در برنامه امشب هم به سراغ یکی دیگر از این اساتید یعنی استاد یونس دردشتی خواهیم رفت که هنرمندی است کمتر شناخته شده، البته برای اهالی موسیقی شناخته شده هست، برای مردم ما شاید کمتر اسمشون شنیده شده باشه، که آثار آوازی بسیار چشمگیری از ایشون به جا مونده. اما مهمان گرانقدر این برنامه جناب آقای محمد رضا ممتاز واحد نویسنده و پژوهشگر هستند و مثل همیشه جناب آقای دکتر علیرضا امینی آهنگساز و کارشناس موسیقی با ما همراه هستند. سلام میکنم به آقای ممتاز واحد، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. داند از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه اندلیب و همچنین عرض درود و احترام خدمت شما جناب آقای حیدری، همچنین خدمت عزیز بزرگوارم جناب آقای علیرضا امینی و سپاس ویژه دارم از دست‌اندرکاران محترم برنامه اندلیب، به ویژه تهیه کننده محترم جناب آقای مبشری، و انشالله امیدوارم که بتونم با صحبت‌هایی که انجام میدم به هر صورت خدمت کوچکی کرده باشم در راستای فعالیت‌های بزرگی که در این برنامه داره صورت میگیره.
زنده باشید، خیلی متشکر. اما یار همیشگی ما جناب امینی عزیز، وقت شما بخیر.
عرض ادب و سلام خدمت شما جناب استاد حیدری و سلام و ارادت خدمت همه ایرانی ها هر جا که هستن و برنامه اندلیب رو میشنون، و عرض خسته نباشید خدمت های مبشری و همه دست‌اندرکاران برنامه اندلیب بر رادیو ایران. خدا رو شکر امشب هم در خدمت شما هستم و انشاءالله بتونیم بحث های خوبی رو برای شنوندگان خوب این برنامه تدارک ببینیم
انشاءالله. بله، داشتم خدمت شنوندگان عزیز عرض می کردم که در مورد شیوه های بیان در آواز ایرانی برنامه های مختلفی داشتیم. امشب هم به این مقوله خواهیم پرداخت با حضور شما دو بزرگوار، و من فکر می‌کنم از خودتون شروع بکنیم.
لطف دارین شما. من با اجازه جناب ممتاز یک دیباچه عرض بکنم برای شنوندگان. ما بیان رو در آواز ایرانی با شخصیت شناسی و معرفی آثار اساتیدمون آغاز کردیم و چهره هایی رو که چه از لحاظ آماری آثار بیشتر یا جامع‌تری رو داشتن و چه از لحاظ سبک و شیوه حائز اهمیت بودن نظر شنوندگان و هنرمندانی که بهش پرداخته بودند، ما خدمت عزیزان معرفی کردیم. در این میان هنرمندانی داریم که حالا یا به دلیل برهه تاریخی که درش قرار داشتن یا به دلیل شغل اجتماعی که در اون تصدی داشتن آثار کمتری ازشون به جا مونده، در بین عوام در موسیقی یا علاقمندان موسیقی کمتر شناخته شدن. بله. خب خواص میشناسنشون، افرادی که دارن به آثار مختلف موسیقی به ویژه هنرمندان آوازخوان و آوازدان شخصیت‌های متعدد به ویژه آقای دردشتی رو می‌شناسن. یونس دردشتی از پیشگامان مدرنیته در آواز ماست در دوره خودش. یعنی اگر ما بخوایم یک تعریفی تحت عنوان مدرنیته در آواز اصیل ایرانی شروع بکنیم، چند چهره مثل بدیزاده، دردشتی، مهرتاش، بنان، اینا آدمایی هستن که در این شاخه فعالیت کردن و آثاری که از خودشون به جا گذاشتن مفاهیم اولیه موسیقی پاپ ما رو شکل میدن. یعنی اون کسایی هستن که اگر ما حتی به صورت مستقیم تئوری های موسیقی پاپ دهه 40 رو از آثار اینها استخراج نکنیم، به صورت غیر مستقیم روی سیستم شنوایی آهنگساز تاثیر گذاشتن. یعنی قطعا زمانی که یک آهنگساز دهه 40 امثال بازوکی ها و حیدری ها و واروژان ها میان اون آثار شاخص رو میسازن که هنوز که هنوز در بین مردم زمزمه میشه، میبینیم که رد پای نوع بیان و نوع چیدمان اون گردش نغمگی در موسیقی اصیل ایرانی در آوازهای بدیزاده، دردشتی، بنان، مهرتاش و افرادی در این رده جایگاه هنری در آثارشون وجود داره. بخاطر همین سعی کردیم این افراد رو به جامعه هنری مجدداً معرفی بکنیم. هنرمندا دوباره این اساتید رو بازشناسی کنن، آثارشون رو بازشنوایی کنن. شاید ما نیاز به خلق مجدد این گونه آوازها داریم. خیلی وقتا حتی در خیلی از تمرین‌های ورزشی و اجتماعی زمانی که یک کاری خراب میشه برمیگردن از اول شروع میکنن. شاید ما نیاز داریم برگردیم به آوازهای دهه 20 و 30 مون
و بازنگری بکنیم
دوباره اون آثار رو خلق بکنیم. شاید بتونیم دهه 40 و 50 رو در خلق آثار خوب موسیقیمون به ویژه در ژانر پاپ سنتی که مردم رو گوششون رو به موسیقی ایرانی کوک نگه داشت، ما بتونیم اون آثار رو خلق. خب جواب ممتاز، من فکر کنم بحث یونس دردشتی رو اگر جام پیدا شما موافق باشه ممتاز شروع بکنیم.
تمنا میکنم، من خوشحال میشم که بیشتر در خدمت شما بزرگواران باشم، اما اجازه بدید که ما یک قطعه رو بشنویم راجع به مبحث گفتگومون و بعد صحبت های آقای ممتاز واحد رو بشنویم. در خدمت شما هستم. بسیار خب، اولین قطعه امشب رو شنیدیم، آواز در دستگاه شور بود با صدای استاد یونس دردشتی. جناب ممتاز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است. عرض شود خدمتتون که دهه 1280 هجری خورشیدی رو من همیشه به عنوان یک دهه طلایی ازش نام میبرم، به خاطر اینکه ما شاهد تولد هنرمندان بزرگی بودیم، چه در عرصه خوانندگی و چه در عرصه نوازندگی، که بعدها اینا اتفاقات بزرگی رو رقم زدن. مثلا در همین حوزه آواز این دهه با تولد ادیب خانساری، بدیزاده، تاج اصفهانی آغاز میشه و بعد سید حسین خان، زلی و همچنین دردشتی، قوامی و در نهایت غلام حسین بنان. آقای غلام حسین بنان متولد 1290 هستم، حالا با اغماز ایشون هم
80 دیدیم.
بله بله. عرض به حضور شما که این بزرگواران در حقیقت یک همون پیروی فرمایش خوب شما جناب استاد حیدری، یک پلی هستن بین گذشتگان و آیندگان.
بله.
چون در اون دهه اتفاقات بسیار بزرگی میفته. اولا بحث فرهنگ صوتی و ضبط صفحه در اون دهه اتفاق میفته.
بله.
یعنی اینها با رسانه صفحه مواجه میشن که خب خود اون هم تغییرات بنیادین عظیمی رو در مباحث زیبایی شناسی آوازی و موسیقی و شعر ایجاد میکنه، انقلاب مشروطیت رخ میده و خیلی از مسائل دیگه که به هر صورت در این دهه ما شاهدش بودیم و حتی در حوزه ساز هم همینطور. یعنی خیلی از بزرگان ما، ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، اسماعیل خان مهرتاش، همه متولد این دهه هستن.
جان ممتاز، من فکر کنم چون الان مدتی اخبار اتفاقات 100 سالگی داره منتشر میشه، هر 100 سال یه اتفاقی میفته، خانواده هایی که متولدین 1380 تا 1390 دارن دیگه حواسشون رو جمع کنن. یه سری اساتید از این دهه هم ممکنه ما بعداً در برنامه‌ها قرن بعدی بسازن براشون، ان شاءالله
که اینطور باشه به امید خدا. در مورد آقای یونس دردشتی، آواز در خاندان ایشون موروثی بوده. پدرشون میرزا شفیع خان اولین معلم آقای دردشتی بودن. ایشون مقدمات آواز رو پیش ایشون شروع میکنه، ولی خب متاسفانه پدر رو زود از دست میدن و بعد از اون با صفحات گرامافون ایشون ادامه میده.
بله.
ادامه تلمذش رو. و بعد هم که با خاندان نیداود آشنا میشه، هم موسای نیداود، هم مرتضای نیداود و همچنین یحیای زرپنجه، که تلمذ خودش رو به اینها ادامه میده. و با اینکه تقریبا هم نسل بوده با تاج اصفهانی، ادیب خانساری و زلی، ولی خب خیلی تحت تاثیر آواز این عزیزان بوده و همیشه در مصاحبه های خودش از این سه عزیز نام می برده، ولی خب خودش به سبک و شیوه دست پیدا می کنه که کاملا بل استقلال بوده. نخستین کنسرتش در گراند هتل برگزار میشه به همراه یحیی زرپنجه که خب خیلی شهرتش رو در اون ایام بیشتر میکنه. و پس از تأسیس رسانه رادیو هم جز اولین آوازخوانانی هستش که وارد رسانه رادیو میشه و با بزرگترین نوازندگان اون ایام از مرتضی خان محجوبی و حسین خان یاحقی و ابراهیم خان منصوری و عبدالحسین خان شهنازی شما بگیرین تا نسل بعد جلیل شهناز، فرهنگ شریف و اسدالله ملک، ایشون برنامه داشته. حتی صفحات گراموفون هم ایشون داره که با سنتور عباس زندی و تار ابراهیم سرخوش ضبط شده و به مقامی میشون میرسه که ملقب میشه به بلبل رادیو. در همین اثری که به اتفاق با هم شنیدیم، شما عنایت بفرمایید ادای واژگان به خصوص کلمات مقفا، این رو خدمت شما دو عزیز و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم. قدما در بیان شعر، چون حالا ما سوژه اصلیمون در برنامه‌های اندلی بیان در موسیقی ایرانی هست، در اشعار یکی کلمات مقفا و یکی کلمات مردف یعنی ردیف رو در بیانشون خیلی حالت خاصی رو در نظر می‌گرفتن. من یادم هست در برنامه ضربخانه که در خدمت برنامه اندلیب بودم، کاری که با صدای استاد منوچهر همایون‌پور پخش شد، من اونجا یادم رفت بگم که در اون شعر پژمان بختیاری، در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، یکی از ویژگی‌های اون ضربخانه این بود که استاد همایون‌پور که کار عمل هم بود، رو کلمات مقفا مثل خانه، مثل کاشانه، مثل دیوانه، با یه حالت بسیار خاص و تاکیدوار، یعنی تاکیدات کلامیشون روی اون شعر رو کلمات مقفا کاملا مشهود بود. یا در اصلا زنجیره ردیف موسیقی ملی در رپرتوار، مثلا گوشه حسینی به روایت استاد ادیب خانساری، اون روایت معروفی رو داره ایشون که فریاد از آن نرگس مستی که تو داری، آه از دل بیگانه پرستی که تو داری، ایشون هم همینطور، یعنی تو داری ردیف به اصطلاح اون سروده هست، تلفظ بسیار خاصی رو علاوه تاکید داده کلامی برای اون قائل هست. آقای یونس دردشتی هم همونطور که شنوندگان محترم و شما دا عزیز بزرگ که با اتفاق با هم شنیدین عنایت فرمودی، روی کلمات مقفا یک حالت ادای بیانی خاصی رو در نظر گرفته و فرودش هم دیدید با توجه به سنت و اصالت با یک حالت بسیار متمایزی که درست آوازش همونطور که جناب استاد امینی اشاره فرمودن که یک آواز نوینی هست در عصر خودش، یعنی یک وجه پاپیولاریته از شیوه آواز اصفهانی رو به منصه ظهور میرسونه، ولی در کنار اون اتصالاتش به ما قبل و به قدما هم هست. در فرود آوازش اون مسئله کاملا هویدا.
بسیار عالی، موافق هستم قطعه ای رو بشنویم. بله برگردیم و توضیحاتش رو خدمتتون عرض بکنم.
Oh,
بسیار خوب، آواز دیگری رو شنیدیم در دستگاه شور با صدای یونس دردشتی.
من یه نکته رو عرض بکنم، من فکر میکنم این کاربرد واژگانی من یا این تفکر من برمیگره به سال 81 در کنسرتی که زمانی که قرار بود هنرمندا رو من روی صحنه دعوت بکنم، موقعی که می‌خواستم خواننده است فکر می‌کنم تو اون اجرا حسین علی شاپور بود. زمانی که می‌خواستم دعوت بکنم یهو این واژه بیان من اومد، گفتم دوست هنرمندی که ادبیات اثر رو به تصویر می‌کشه، یعنی به جای اینکه بگم خواننده
بله.
گفتم دوست عزیزی که ادبیات اثر رو به تصویر میکشه و این دیگه تو لحن من مون، تو بیان من مون که واقعا خواننده کسیه که ادبیات اثر رو به تصویر میکشه. این تصویرگری در ادبیات رو در نوع چینش نغمگی یونس دردشتی جناب ممتاز توضیح دادن و خیلی از قدمای ما اینجوری بودن و حتی قدمایی که نگاه به نسل نو هم مثل بنان داشتن، اینها حتی گذشت این که داشتن روخانی شعر رو انجام میدادن
بله.
و همزمان با روخانی دارن اون چفت کردن این کلام با نغمه موسیقی رو انجام میدادن، میومدن صنایع مستتر در شعر رو هم میدیدن، میومدن جایگاه کلمه رو در شعر میدیدن، میومدن مشبه و مشبه به هم میدیدن، میومدن مضاف و مضاف الیه هم میدیدن، از هم جداش نمیکردن. در بیان میدونستن کجا باید تقطیع رو انجام بدن، کجا ایست داشته باشن، کجا یه مصرع رو همه رو بخونن بعد تحریر بدن. این فقط ذائقه و سلیقه یک هنرمند نبود، این یک رسالت ادبی بود که هنرمند برای خودش داشت،
به خصوص خواننده دیگه.
بله، یعنی بله. این خواننده باید این کار رو به تمام و کمال انجام میداد تا اون رسالت ادبیش رو به نهایت لطف خودش انجام بده و مخاطب متوجه مفهوم شعر بشه. یعنی اگر این نوع چینش محل ردیف و قافیه درست انجام نشه، نوع چینش اون فاعل و مفعول، نوع بالا رفتن پایین اومدن، تمام این طراحی و مهندسی آواز در یک خواننده که چه به صورت آواز بخونه، چه طبق برنامه‌های گذشته‌مون به صورت رمانس یا ضربی بخونتش، یا بعد با همکاری بله. یا آهنگساز به صورت تصنیف بخونتش، اینا همه برمیگرده به اون سواد خواننده از اون برداشت ادبیش از شعر. این برمیگرده به یه نمونه، من مثال بزنم، ما شاهکار تاج اصفهانی رو زمانی که به اون آواز همایونش میرسیم میبینیم زمانی که به گوشه چکاوک میرسه اون بیت مال اون غزل نیست.
خب
یعنی درست به جایی میرسه که میبینه بیتی که روبروشه به این گوشه نمیخوره. بیتی رو از یه غزل دیگه میاره اونجا تو این غزل میخونه که با چینش نغمگی چکاوک بخونه. این یک سواد ادبی یک خواننده است. بله واقعا این خیلی مهمه. این نکته ای که جناب ممتاز بهش اشاره کردن، ما فراموش نکنیم که خواننده رسالت کمی به گردن نداره.
بله دقیقاً،
برای همین سواد در خواننده بله، خیلی مهمه. بله،
منتقل کننده شعر شاعر، آهنگسازی آهنگساز هست که یه خواننده اینها رو منعکس میکنه
و ببیشه در آواز که حالا خودش آهنگسازشه. در بله. آواز که با اون نکته خیلی جالبی که من این رو از خیلی از اساتید شنیدم، گفتن خواننده سه شعور باید داشته باشه: شعور مغزی که میشه اون دانش ردیف و
بله.
اون چیدمان نغمه ها، شعور حنجره که میشه اون صدا سازی و اون زیبایی صدایی که تولید بله. میکنه، و بعد میشه شعور قلبی که حالا برای هر کلمه یا هر ترکیبی چه چینشی رو اتخاذ بکنه و اجرا بکنه.
بله.
بنابراین این شعورها در کنار هم دیگه میشه یه خواننده. برای همین اسم یونس دردشتی، به خونساری، تاج اصفهانی، احمد مراتب، اینا تو تاریخ میمونه. به خاطر همین ما در این نگاه به بیان موسیقی ایرانی سراغ شخصیت ها میریم و آثارشون رو برای شنوندگان برنامه اندلیب پخش میکنیم. من چون تو بحث خب. شور هستیم، یه شور دیگه هم از دردشتی بشنویم.
بله حتما. آماده است آقای مبشری؟ با هم بشنویم، برگردیم.
مرا به هیچ بدادی یا من هنوز برانم، یا که از وجود تو مویی به